امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنید. برنامه امروز 17 اپریل سال 2020 را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 66 واقعه مثبت ویروس کرونا در 9 ولایت آن کشور ثبت شده است. وحید الله مایار مشاور و سخنگوی این وزارت امروز جمعه 17 اپریل گفت که با ثبت این واقعات شمار مبتلایان این ویروس در افغانستان به 906 تن رسید. آقای مایار افزود که در 24 ساعت گذشته 465 نمونه مشکوک ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفته که بیشترین بیماران کووید 19 در ولایت‌های هرات، کابل و قندهار ثبت شده است. سخنگوی وزارت صحت افغانستان همچنان افزود که تاکنون 99 نفر پس از ابتلا به ویروس کرونا صحتیاب شدند. مقامات صحت افغانستان از مردم خواستند دستهایشان را با صابون و آب گرم برای حداقل 20 ثانیه هر نیم ساعت بشویند و تا اشد ضرورت ندارند در خانه بمانند. مقام‌های محلی ولایت پروان تایید کردند که در اثر حمله مهاجمان مسلح 6 کارمند خدمات میدان هوایی بگرام کشته و 3 نفر دیگر مجروح شدند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان روز جمعه 17 اپریل به صدای امریکا گفت که این رویداد حوالی ساعت 9:40 شب زمانی صورت گرفت که این کارگران افغان با استفاده از ریکشا می‌خواستند به طرف خانه هاشان بروند. خانم شهکار همچنان افزود که تمامی قربانیان این رویداد کارمندان خدمات میدان هوایی بگرام و باشندگان ولایت پروان و کاپیسا بودند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و گروه طالبان هم گفته است که در این حمله دست نداشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مفتی اعظم عربستان سعودی میگوید که نمازهای شبانه ماه رمضان به خاطر شیوع ویروس کرونا در منزل ادا خواهد شد. شیخ عبدالعزیز الشیخ مقام ارشد مذهبی در این کشور این را هم افزود که اگر شیوع گسترش یک ویروس کرونا ادامه یابد، مسلمانان به تعقیب ماه رمضان که قرار است اخیر هفته روان آغاز شود، نماز عید را نیز در منازلشان بخوانند. رویترز به نقل از مفتی سعودی گزارش می‌دهد که نمازهای تراویح ماه رمضان می‌تواند در خانه ادا شود تا از گسترش شیوع ویروس جلوگیری گردد. پس از شیوع ویروس کرونا، ریاض ادای نماز و طواف را در خانه کعبه نیز منع قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه راهکار جدید مبارزه با ویروس کرونا را اعلام کرد تا تعطیلات دفاتر و اقتصاد ایالت‌های این کشور در 3 مرحله دوباره احیا شود. آقای ترامپ از کادر صحی نیروهای مسلح کشورش برای کمک به مراکز طبی امریکا در رویارویی با ویروس کرونا تقدیر کرد و گفت که به لطف این همکاری‌ها شاهد روند نزولی موارد فوت افراد می باشند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ در نشست خبری روزانه تیم ویژه دولت فدرال برای مبارزه با ویروس کرونا همچنین اعلام کرد که تیم کارشناسان کشورش اکنون معتقد است که می توانیم مرحله بعدی نبرد را آغاز کرده و برای آغاز به کار دوباره مشاغل و بازگشایی دوباره امریکا اقدام کنیم.
Our experts and scientists report that our strategy to slow the spread is saved.
متخصصین و دانشمندان ما گزارش دادند که استراتژی ما برای آهسته ساختن شیوع ویروس زندگی هزاران نفر را نجات داده است. جان یک نفر ارزش بسزایی دارد و ما توانستیم به مراتب کمتر از آنچه پیش بینی شده بود شاهد تلفات باشیم. امریکا بزرگترین اقتصاد را در جهان دارد و آن را برای مبارزه با این ویروس خطرناک تعطیل کرد. حال که اوج این بحران را پشت سر گذاشته ایم، می توانیم به صورت مرحله‌ای و تدریجی و با رعایت اصول ایمنی به سمت بازگشاییان گام برداریم.
وی در ادامه تأکید کرد که با این حال اگر برخی هنوز معتقدند که باید فعالیت‌های خود را همچنان در حالت تعلیق نگه دارند، ما می‌گذاریم آنها این کار را بکنند.
اندونزیا بیشتر شمار واقعات مثبت ویروس کرونا را در آسیای جنوبی گزارش داده، گفته است که تا روز جمعه بیش از 5923 نفر در این کشور به این ویروس مصاب شده است. این رقم یک روز پس از آن نشر شد که یک مقام اندونزیا گفت که احتمال دارد شمار واقعات مثبت این ویروس در اندونزیا تا ماه جولای به 106,000 نفر برسد. اندونزیا به خاطر کوتاهی در آزمایش افراد که شمار واقعات مثبت این ویروس را کمتر نشان داده، زیر انتقاد شدید قرار گرفته است. پژوهشگران صحت میگویند که شمار مصابین ویروس کرونا در اندونزی میتواند بلند برود، به خاطر که با گفته آنان با آغاز ماه رمضان به گونه سنتی مردم از شهرها بیرون میروند. چین میگوید که نزدیک به 1300 نفر یا نیم از کل این رقم که در اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر اوهان جان باخته بودند به دلیل گذشت زمان شمار نشده بودند. اما بیجینگ هر گونه ادعا را برای کتمان و مخفی نگه داشتن شمار تلفات رد میکند. شهر اوهان چین که منشأ این ویروس بود روز پنجشنبه شمار تلفات خود را 2579 نفر اعلام کرد، حالان که قبل بران شمار مرگ و میر 1290 نفر گفته شده بود. با تغییر این شمار شک و تردیدها برای بیشتر بودن تلفات ناشی از ویروس کرونا در چین ایجاد شده است. شمار وفیات ناشی از ویروس کرونا در چین اکنون به 4632 تن بلند رفت. شمار مصابین ویروس کرونا در سطح جهان به 2,198,995 نفر رسیده که از این میان تا صبح روز جمعه به وقت واشنگتن بیش از 554,714 نفر صحت یاب شدند، اما بیش از 143,785 نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ایالات متحده هنوز هم با بیش از 677,550 نفر مصاب و بیش از 30,670 نفر تلفات آفت زده ترین کشور جهان محسوب می شود. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به ترتیب بیشترین مصابین ویروس کرونا را در اروپا ثبت کردند. ایران با بیش از 79,000 و ترکیه با بیش از 74,000 نفر مصاب در رده های بعدی قرار دارند. پاکستان با ثبت بیش از 7,025 نفر مصاب از فوت 135 نفر تا روز جمعه گزارش داده است.
و خبر آخرم این که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز جمعه خواهان ایجاد فواصل بیشتر اجتماعی بین مردم شد. آقای آبه پس از آن که 10 روز قبل حالت اضطرار را در توکیو و سایر شهرهای ژاپن اعلام کرد، روز پنجشنبه برای کاهش تحرکات مردم قبل از رخصتی های هفته طلایی حالت اضطرار را در سرتاسر آن کشور وضع نمود. صدر اعظم ژاپن میگوید که ارتباطات اجتماعی در مرکز توکیو 60% و در اوساکا 70% کاهش یافته، اما باید این هدف به 80% برسد تا شیوع ویروس کرونا آهسته شده و قابل کنترل شود. ژاپن تا کنون 9900 واقع مثبت را ثبت کرده و از مرگ 160 تن گزارش داده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، مقامات در وزارت صحت افغانستان میگویند که واقعات مثبت ویروس کرونا در آن کشور از مرز 900 عبور کرد و دفاتر دولتی تا 3 هفته دیگر مسدود میماند و محدودیت گشت و گذار در شهر هم به شدت تطبیق می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
وحید الله مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، بر جمعه در یک نشست معلومات دهی بر رسانه‌ها گفت که واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان کماکان در افزایش است و تا امروز جمعه مجموع واقعات مثبت ثبت شده در کشور از مرز 900 عبور کرده است.
در 24 ساعت گذشته 465 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه تست گردید که از آن جمله 66 رویداد مثبت جدید تثبیت گردید. زیادترین واقعات در ولایت کابل که 6 رویداد مثبت، همچنین در قندهار 15، بلخ 6، کندوز 5، هرات 5، هلمند 4، لغمان 3، ننگرهار 1 و همچنین ولایت کنر 1 واقع مثبت ثبت کردید. با ثبت این 66 رویداد مثبت، تعداد مجموعی واقعات مثبت ما به 906 در کشور میرسد.
مشاور وزارت صحت عامه به ادامه گفت که در 24 ساعت گذشته 45 تن از مریضان مبتلا به ویروس کرونا صحت یاب شدند و تعداد مجموعی شفا یاب شدگان به 99 تن رسیده است که به اساس تخمین این وزارت میزان شفا یاب شدگان نسبت به فیصدی وفیات بیشتر است.
خوشبختانه که در 24 ساعت گذشته 45 تن مریضای کووید 19 کاملا صحت یاب شدند که تعداد مجموعی صحت یاب شده ما به 99 تن رسید. به حساب فیصدی اگر ارزیابی بکنیم، 11% مریضای ما تا فعل حال شفا یاب شدند و تقریبا 3.3% فوتی داشته تا الان.
طبق معلومات وزارت صحت ما در 24 ساعت گذشته کدام رویداد وفات از افراد مبتلا به وایرس کرونا در کشور ثبت نشده است. اما مسئولان انتظامی ولایت لغمان پذیرفتند که 3 تن از منصبین قوه مسلح افغانستان در این ولایت به وایرس کرونا مبتلا شدند. دکتر عبدالرؤوف جلیلی رئیس جهت عامه ولایت لغمان به روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا مسئله مبتلا شدن 3 تن از منصبین اردوی ملی را تایید کرد، اما از ارائه معلومات بیشتر خودداری نمود. این بار نخست است که از مبتلا شدن منصبین قوه مسلح افغانستان گزارش داده می شود. قبل از این وزارت دفاع ملی افغانستان از اقدامات وقایوی و پیشگیرانه در قطعات نظامی اطمینان داده است. اولین واقعه مثبت وایرس کرونا به تاریخ 5 حدود سال گذشته خورشیدی در ولایت هرات ثبت شده بود، اما اکنون این آفت همگیر شده تقریبا به 30 ولایت کشور سرایت کرده است و تا امروز جمعه بیشترین واقعات مثبت وایرس کرونا در ولایت هرات، کابل، قندهار، بلخ، نیمروز ثبت شدند که در ولایت هرات 322 واقعه، کابل 272 واقعه، قندهار 108 واقعه، بلخ 39 واقعه و در ولایت نیمروز 35 واقعه مثبت ثبت شدند. پس از مشاهده بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، کابل، قندهار، بلخ، قیود گردش یا محدودیت گردش در این شهرها از سوی حکومت وضع شد که بعداً به سایر شهرها نیز تمدید گردید. اما مردم به این قیود گردش که به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده است اعتنای خاص ندارند و هنوزم ازدحام و تجمعات در جاده های کابل دیده می شود. وزارت امور داخله بر جمعه یک بار دیگر از مردم کابل خواست که با قیود گردش و توصیه های وزارت صحت عامه توجه نمایند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله بر جمعه یک بار دیگر از مردم کابل خواست که قیود گردش و دوری از تجمعات را رعایت نمایند.
وزارت امور داخله یک بار دیگر از شهروندان پایتخت میخواهد که از گشت و گذارهای غیر ضروری خودداری کنند، در غیر از او مورد بازپرس پلیس قرار میگیرند.
از جانب دیگر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ناوقت روز پنجشنبه پیشنهاد تعطیل دفاتر ادارات دولتی را که 3 هفته قبل اعلام شده بود و فردا شنبه این میعاد آن خاتمه می‌یافت یک بار دیگر برای 3 هفته تمدید کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران از رسیدن 5000 تن گندم اهدای هند به افغانستان به بندر چابهار ایران خبر داده است. آقای لیوال در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که کار بارگیری این محموله برای انتقال به افغانستان آغاز شده و به گفته وی قرار است به زودی به طرف افغانستان فرستاده شود. همکارم محمد احمدی با آقای لیوال از طریق اسکایپ مصاحبه را انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
خوشبختانه از مجموعه 75,000 تن گندم مساعدت کشور دوست هندوستان، اولین محمولش که شامل 5,000 تن گندم میشه ایروز به بندر چابهار رسید و همزمان با رسیدنش کار تخلیه از او آغاز شد و امروز کار بارگیریش دوام داره و انشالله هرچی زودتر به طرف افغانستان انتقال پیدا میکنه و قرار است محموله های بعدیش هم در هفته های آینده به چابهار برسه و ما در زمینه ایجاد تسهیلات لازم انتقال ازی، انتقال آسانش و کوتاه کردن تای مراحل اداری و مسائل بروکراتیکش با مسئولین بندر چابهار صحبت کردیم و باید در همین جا هم تشکر کنیم از کشور دوست هندوستان به خاطر مساعدتشان و هم از کشور همسایه ایران به خاطر ایجاد تسهیلات در انتقال این محموله ها در این شرایط بحرانی از ناحیه شیوع کرونا که مردم افغانستان نیاز به این گندم دارن.
این مقدار کمک ها چقدر وقت در بر میگیره تا واقعا به دست نیازمندان که در افغانستان هست برسه؟
خب اولویت برای ما این است که این 75,000 تن گندم در تایم چند مرحله انشالله هر چه زودتر با استفاده از به اصطلاح خط سبزی که به خاطر انتقال از اینا ایجاد شده هر چیز زودتر به افغانستان برسه. در اونجا در داخل افغانستان حکومت افغانستان تصمیم ازیره میگیره که به مناطق که بسیار ضرورت است برای از او برسه به خیر انشالله. اما از طریق ترانزیت چابهار الا نقاط سرحدی افغانستان ما اطمینان از این حاصل کردیم که هر چی زودتر در اسرع وقت انشالله اینا خواهند رسید.
چه فکر میکنیم نوع کمک و همکاری که ایران با افغانستان انجام میده در این برهه شرایط فکر میکنیم به چه قسم هست؟ آیا ایران جدای از جنجال هایی که با امریکا داره با افغانستان رویه خود حفظ کرده؟ شما چطور ارزیابی میکنید به عنوان سفیر افغانستان؟
چیزی را که ما خوشبختانه در این ایام بسیار سخت و دشوار عملا میبینیم، مسائل بشری، کمک به مردم آسیب پذیر و خصوصا به کشورهایی که به تداوی و کمک نیاز دارند در همه جهان، خصوصا در منطقه ما و در بین مناسبات افغانستان و ایران، این مسائل سیاسی و مناسبات سیاسی یک طرف گذاشته شده و اولویت قائل شدن همه طرف ها و از او جمله جمهوری اسلامی ایران به خاطر رسیدگی هرچی عاجلتر به مسائل بشری که ما به او ضرورت داریم، از جمله ایجاد تسهیلات بسیار خوب در انتقال این گندم اصلا کمک بشری هست. همچنان باید تشکر کرد از این اقدام که مهاجرینی که در ایران با خطر مصاب شدن و در معرض شیوع این ویروس قرار دارند قرار است رایگان تداوی شوند و ایجاد سهولت های دیگه که واقعا در این شرایط سخت همونطور که شما گفتین تمام کشورهای جهان با این بحران روبرو است و بیشتر اقدامات بشری نیاز است نسبت به اینکه مسائل موجود سیاسی را مد نظر بگیرد.
آیا ایران هم در این شرایط با فراهم کردن زمینه انتقال کمک های کشورهای دیگر مثل هند و افغانستان، آیا خودش هم مسیری را برای انتقال کمک ها و یا نوع کمک های ارسالی به افغانستان داره؟
خوشبختانه ما امروز مجالسی که با مسئولین این بندر چابهار و نهادهای کشتیرانی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران داشتیم، تأکید روی ازمی بود که این پروسه ها آسانتر شود، تسهیل به وجود بیاید و خوشبختانه پذیرفتند. ما باور دارم که هم در محموله های باقی مانده این 75 هزار تن گندم که قرار است از هندوستان برسه و هم در موارد عاجل و استثنایی که به خاطر شیوع بیماری کرونا قرار است ضرورت ایجاد شود به خاطر ترانزیت و انتقال بعضی از محموله های کمک و امداد رسانی عاجل برای مردم افغانستان، ما باور دارم که این زمینه همکاری و روحی همکاری وجود داره و ما در این زمینه تفاهم خوبی داریم به خاطر انتقال ضرورت ها و مواد اولیه که در این شرایط بحرانی نیاز است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
برنامه معتبر فولبرایت که فارغان جدید و استادان پندونها را برای تدریس لسان انگلیسی و همچنان در کشورهای خارج از ایالات متحده برای مدتهای 1 تا 9 ماه می فرستد، در این اواخر به سبب شیوع ویروس کرونا متوقف گردیده است. بسیاری از اشتراک کنندگان در این برنامه اکنون در بیرون از ایالات متحده 2 انتخاب دارند: یا به هر صورت به ایالات متحده برگردند یا اینکه در کشورهای میزبان باقی بمانند که در این صورت در سوی برنامه فولبرایت حمایت نخواهند شد. اشعه سرای گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
برخی از اشتراک کنندگان برنامه معتبر بین‌المللی فولبرایت که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در چندین کشور حمایت می‌گردند و و صرف در چند هفته اول کارهایشان در کشورهای مختلف قرار داشتند، قبل از تکمیل عهده‌شان به سبب شیوع ویروس کرونا مجبور به ختم آن گردیدند. جنیفر لوند از برنامه فولبرایت در مالزی می گوید:
I have four brothers. My mom downsized because we all are old and
من چهار برادر دارم و چون ما همه بزرگسال هستیم از خانه بیرون شدیم، مادرم خواست تا خانه خود را کوچک بسازد و در آن زندگی متقاعد بودن خود را به تنهایی بگذراند. از این سبب برای ما دیگر در آن خانه جایی وجود ندارد.
اما برخی به سبب حالات شخصیشان مجبور بودند تا در بیرون از ایالات متحده باقی بمانند. سونیا اورکویدی از استادان در برنامه فولبرایت در چیلی است.
I don't have a great relationship
with my family back home. It's not really a great place to be. So با خانواده‌ام در کشور روابط حسنی ندارم. آنجا برایم جای مناسب نیست. بنابراین اگر واقعیت را می‌پرسید، در همین کشور برایم خیلی بهتر است که در آن باقی بمانم نسبت به این که به خانه برگردم.
اما وزارت خارجه ایالات متحده برنامه فولبرایت را در ماه مارچ به پایان رسانید که 8 ماه قبل از میاد برای ختم آن بوده است. مشترکین در این برنامه برای یافتن پروازها و برگشت به خانه‌هایشان در تقلان برخی تمنا می کردند که کاش از قبل برای بازگشت تصمیم می گرفتند. تامیرا مینیک از استادان اشتراک کننده در فولبرایت از پانتون میسا در کلورادو میگوید:
I am a little bit disappointed with the State Department because I think they waited too long. So that, and especially for Fulbright, that, you know, we had to fly home through Europe.
من از وزارت خارجه ایالات متحده تا اندازه مایوس می باشم، زیرا آنها برای مدت طولانی انتظار کشیدن، خاصتا برنامه فولبرایت، تا ما از طریق اروپا برگشت کنیم. برای این کار خیلی دیر شده بود. طوری که می دانید وضع در ایتالیا خیلی ناهنجار گردید و من به قدر کافی خیلی نارام می باشم.
در یک ایمیل نگاشته شده به صدای امریکا، سخنگوی دفتر امور تعلیمی و فرهنگی وزارت خارجه گفته است که از 28 فوریه به این سو این اداره به طور متواتر به اشتراک کنندگان در برنامه فولبرایت گویزد کرده و تشویقشان کرده است تا از آن کشورها دوباره به ایالات متحده برگردند. اما بسیاری از استادان شامل در برنامه گفتند که آنها پیامی را دریافت نکردند و تنها در ماه مارچ از وضع آگاه ساخته شدند که از آن تاریخ به بعد انکشافات خیلی سریع بوده است و همه دست و پاچه شدند. جنیفر لوندت از فولبرایت در مالزی میگوید:
March 11th we get a text or an email that saying, "Hey, we pretty much recommend that you don't travel for spring break." But then 3 days
در 11 ماه مارچ ما ایمیل را دریافت کردیم که گفته بود که ما به شما با تاکید میگوییم که شما برای تعطیلات بهاری سفری نخواهید داشت. اما فقط 2 روز بعد از آن، آنها یک پیام دیگر فرستادند که به ما گفته می شد که هرچی زودتر خود را از کشورهای میزبان به ایالات متحده برسانید. از این سبب وضع به سرعت تغییر کرد.
بعداً در وبسایت فولبرایت تویتر به نشر رسید که در آن گفته شده بود اشتراک کنندگان از سوی برنامه به حیث دانشمندان فولبرایت شناخته شده و تا ماه جون نیز می توانند معاشاتشان را دریافت کنند، اما بعد از آن هرگاه آنها خانه های جدیدی بیابند در این صورت برنامه با تأسف می گوید که کارها دیگر ختم است و آنها قادر نخواهند بود که آن را تکمیل کنند. سونیا ارکویدی در چیلی می گوید:
It's much more important for me to have the experience and actually do the research and make great connections.
برای من خیلی ارزش خواهد داشت چون تجربه آن را دارم که به تحقیقات خود در چیلی ادامه دهم و با مردم در اینجا تماس هایم جاری خواهد بود. من این کار را نسبت به بودن به فولبرایت ترجیح خواهم داد.
برخی دیگر می گویند که آنها تنظیم کنندگان و وزارت خارجه را در این مسئله مقصر دانستن نمی توانند. تامارا مینیک میگوید:
You know, it's a pandemic. Everything changed and so I give a lot of breaks to
این یک مرض وگیر است. همه چیز تغییر کرد. هیچ کس ملامت نیست. باید تصمیم در این باره اتخاذ میگردید.
اینکه آیا اشتراک کنندگان در برنامه فولبرایت به ایالات متحده برمیگردند یا اینکه در کشورهای میزبان باقی میمانند. فولبرایت مجبور بود که نظر به وضع فعلی تصمیم مناسب اتخاذ کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، قبل شیوع ویروس کرونا عراق با تحسن و خیزش مردمی در سر تا سر آن کشور درگیر بزرگترین اعتراضات اجتماعی و سیاسی در تاریخ معاصر خود بود. با گزارش شیوع این ویروس، مشکلاتی که معترضین برای حل آن مبارزه می کردن آشکارتر شده است. معترضین اکنون تقریبا همه جاده ها را رها کردن، اما آنها می گویند که یک مکس کوتاه مدت است و پایان برای قیام مردمی نیست. هدر مردک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
ما برای اولین بار با علی المقدم در ماه جنوری در میدان تحریر بغداد ملاقات کردیم. او در اعتراض به دولت خود و در کنار ده ها هزار نفر دیگر در یک خیمه زندگی می کرد. در ماه مارچ عراق به دلیل شیوع ویروس کرونا شهرهای این کشور را قرنطینه کرد و کمپ های اعتراضی در سراسر کشور عمدتاً منحل شد. حالا جاده های بغداد خاموش است و المقدم فقط هفته یک بار برای خریداری مواد غذایی از خانه بیرون می رود. اما او می گوید این قیام مردمی به هیچ وجه خاموش نخواهد شد.
خبر انه يؤدي الى القتل الى الموت والميليشيات العراقيه كذلك تؤدي الى الموت والقتل لكن الخطر الاكبر.
این بیماری همگیر ممکن است فشارها را به طور موقت بر دولت کاهش دهد، اما به محض پایان یافتن این ویروس همگیر معترضین آماده خواهند شد تا تظاهرات کنند و در صورت نیاز بجنگند.
صدها نفر در تظاهرات گسترده‌ای که از ماه اکتبر گذشته آغاز شد جان خود را از دست دادند و ده ها هزار نفر هم زخمی شدند. و آلان میگویند این اعتراض کنندگان در برابر فساد، فقر و عرضه خدمات اساسی دولت مبارزه می کنند. تا روز جمعه دولت عراق 1434 بیمار مبتلا به کووید 19 داشته که از میان آن 80 نفر تلف شدند. با این حال معترضین میگویند که ویروس کرونا به اندازه شبه نظامیان دولت عراق خطرناک نیست، چرا که برخی از آنها تظاهر کنندگان را هدف قرار دادند. اکنون المقدم به خاطر تهدیدهای جانی از سوی شبه نظامیان در یک جا پنهانی زندگی میکند. پس از 17 سال جنگ عراق در حال حاضر فقیر شده است و قرنطین به دلیل ویروس کرونا این کشور را با ویرانی اقتصادی مواجه کرده است. با این حال کارکنان صحی میگویند که سیستم مراقبت‌های صحی کشور نمیتواند شیوع گسترده این ویروس را مدیریت کند. بنابراین قرنطینه کردن شهرها تنها گزینه جوابده برای کنترل این ویروس است. ادریس زیا مختار یک دانشجوی سال ششم دانشگاه طب است و به شکل داوطلبی در بخش پاسخ در برابر ویروس کرونا کار می کند.
We know that Iraq is a developing country and we lack the support of the healthcare if the number of the coronavirus increases more and more and the healthcare cannot stand the increasing number of the coronavirus.
ما می دانیم که عراق یک کشور در حال توسعه است و در صورت افزایش هرچی بیشتر ویروس کرونا ما از حمایت مراقبت‌های بهداشتی بیشتر برخوردار نیستیم و مراقبت‌های سی ما ظرفیت تعداد روزافزون مبتلایان به ویروس را ندارد. بنابراین بهترین راه اعمال اقدامات حفاظتی و متوقف کردن گسترش این ویروس در سراسر کشور است.
مختار میگوید عراق عمیقاً تقسیم شده است، اما در سالهای اخیر جناح‌ها برای جنگ با شبه نظامیان دولت اسلامی متحد شدند و گفت اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند می توانند برای مبارزه با ویروس کرونا نیز متحد شوند.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا